اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، با سلام و شب بخیر. نسیم محمود عزیزی برنامه امشب 22 نوامبر را که شامل اخبار و گزارش هاست پیشکش شما می نمایم. گزارش های در مورد برجسته ساختن تعهدات حکومت افغانستان در نشست بروکسل در 28 نوامبر و تسلیم شدن یک گروه 54 نفری طالبان به اداره امنیت ملی در ننگرهار را از همین برنامه می شنوید. اما نخست احد عزیزاده با مشروع خبرها.
با عرض سلام، معاون سفیر روسیه روز پنجشنبه در نشستی که به منظور ارزیابی نشست مسکو از سوی مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان در کابل برگزار شده بود، گفت که حکومت افغانستان برای شرکت در این نشست استقلالیت نداشته است. معاون سفیر روسیه در خصوص انتقادها از حمایت روسیه از طالبان گفت که روسیه با طالبان تماس دارد تا زمینه گفتگوهای بین الافغانی را فراهم سازد، اما این به این معنی تسلط داشتن و حمایت از طالبان نیست. روسیه نشست در مورد صلح افغانستان را حدود دو هفته قبل به شرکت نمایندگان 12 کشور و نمایندگان گروه طالبان در مسکو برگزار کرد. حکومت افغانستان نماینده به این نشست نفرستاد، ولی یک هیئت 6 نفری از شورای عالی صلح در این نشست شرکت کرده و در آنجا با نمایندگان طالبان نیز صحبت نمودند. بانک انکشاف آسیایی برای توسعه شبکه واحد ملی برق افغانستان و توسعه باغداری در این کشور 350 میلیون دلار تعهد کرد. مقامات میگویند که با ایجاد این شبکه ولایات دایکندی، اروزگان، غور، نورستان و نیمروز به برق مطمئن وصل خواهند شد. بر اساس معلومات حکومت افغانستان 240 میلیون دلار این کمک به توسعه شبکه واحد ملی برق افغانستان و 75 میلیون دلار متبقی در بخش توسعه باغداری در این کشور به مصرف خواهد رسید. تفاهم‌نامه‌های کمک‌ها روز پنجشنبه میان وزارت مالیه و بانک انکشاف آسیایی در حضور رئیس جمهور افغانستان امضا شد. یک گروه 54 نفری طالبان مسلح روز پنجشنبه در ولایت ننگرهار به اداره امنیت ملی تسلیم شدند. این گروه از مدت 6 سال به این طرف در نقاط مختلف ولایت ننگرهار در برابر حکومت افغانستان می جنگید. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار که در مراسم تسلیمی این جنگجویان طالبان صحبت میکرد، گفت این طالبان مسلح از مدت 6 سال بدین سو تحت رهبری 4 قماندانشان در ولسوالی های خوگیانی، شیرزاد، بتیکوت، اچین، غنیخیل، مامندره و نازیان در برابر حکومت میجنگیدند. بر اساس معلومات اداره مطبوعاتی والی ننگرهار، طی 5 ماه گذشته سال جاری در حدود 300 طالب داعش در این ولایت با دولت پیوستند. ریاست کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت بلخ ادعا دارد که از مجموع نزدیک به 1500 کودک که کارگر هستند و در جاده های این ولایت بسر می برند، 40% آنان توسط باندهای برای گدویی و همچنان سرقت ها استخدام می شوند. متیولا متین، رئیس این اداره، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که در جریان سال روان 400 طفل از ولایت‌های مختلف به بلخ آمده‌اند. بر اساس گفته‌های رئیس کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت بلخ، در جریان سال روان 66 قضیه از تخطی اطفال را بررسی کردند که اطفال برای انجام کارهای ناشایسته دستگیر و متهم شناخته شده‌اند. شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. حکومت ایالات متحده امریکا به سربازان امریکایی که در سرحد بین امریکا و مکزیکو مستقر شده اند اجازه داده تا در شماری از فعالیت‌های مربوط به اجرای قانون دخیل شده و در صورت ضرورت از قوه نیز استفاده کنند. جیم متیس، وزیر دفاع ایالات متحده، به خبرنگاران گفت رهنمود برای چگونگی اجراعات سربازان اردو از سوی قصر سفید به پنتاگون رسیده و در آن نحوه تعامل اردو با مهاجرین سهل‌تر شده است. آقای متیس ضمن رفع نگرانی‌ها تأکید کرد که سربازان مستقر در مرز مشترک این کشور و مکسیکو برای مدیریت ورود مهاجرین غیر قانونی مثلا نخواهند بود و حتی مجوز برای توقیف طویل المدت افراد را ندارند. موضع‌گیری اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد قضیه کشته شدن جمال خاشقجی روزنامه‌نگار و منتقد ریاض انتقادات قانونگذاران آمریکایی را برانگیخته است. رئیس جمهور ترامپ با وجود آنکه آگاهی ولیعهد عربستان سعودی را در قضیه خاشقجی رد نکرده، اما گفته است که متحدانه در کنار ریاض قرار خواهد داشت. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
قانونگذاران آمریکایی میگویند واشنگتن نباید به خاطر منافع اقتصادی ارزش‌های اساسی خود را زیر پا کند. آنها وضع تحریمات را یکی از راه‌های تنبیهی برای افراد مظنون یا متهم می‌خوانند. در عین زمان با تأکید بر روابط خوب با ریاض میگویند که اظهارات روز سه‌شنبه رئیس جمهور ترامپ هیچ کدام این دو موضوع را مشخص نمی‌سازد. در این حال تعداد از تحلیلگران نیز به این باورند که موضع‌گیری اخیر دونالد ترامپ در برابر عربستان سعودی در حقیقت اهانت به ادارات استخباراتی ایالات متحده است.
مقامات بریتانیایی بعد از آن با خشم و تهدید در برابر امارات متحده عربی عکس‌العمل نشان دادند که یک محکمه آن کشور یک محصل بریتانیایی را به جرم جاسوسی به حبس ابد محکوم کرد. آنها گفتند که این عمل عواقب ناگوار دیپلماتیکی را در قبال دارد. این در حال است که 10 روز قبل در جریان ملاقات وزیر خارجه بریتانیا با مقامات امارات اطمینان داده شده بود که آن محصل آزاد می شود. وزیر خارجه بریتانیا گفت که هیچ گونه شواهد علیه محصل بریتانیایی وجود ندارد و آنها نگران حیات او اند. این حکم محکمه علیه تبع بریتانیایی رابط دو کشور را به قول وزیر خارجه بریتانیا به بحران میکشاند. تریسا می صدر اعظم بریتانیا میگوید مذاکرات دیروزی وی با ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی روی روابط آینده بین لندن و اتحادیه اروپا به کدام نتیجه نرسیده است. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
خانم می در بروکسل گفت که وی در اواخر این هفته دوباره برای نهایی ساختن قرارداد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به بروکسل برخواهد گشت. وی اظهار امیدواری نمود که ممکن در نشست روز شنبه آینده با آقای یونکر به یک توافقی که به نفع همه مردم باشد برسند. دسترسی بریتانیا به بازار اروپا و دسترسی کشتی‌های اروپایی به آب‌های بریتانیا از مسائل است که بریتانیا و اتحادیه اروپا باید در مورد آن توافق کنند. رهبران اتحادیه اروپا 25 نوامبر به خاطر تصویب اعلامیه روابط آینده این اتحادیه با بریتانیا جلسه خواهند کرد.
جیم متس وزیر دفاع ایالات متحده در مذاکرات صلح یمن گفت که احتمال می رود این مذاکرات در ماه دسامبر در سویدن صورت گیرد. جنگ در یمن ادامه دارد ولی هر دو جناح در حال جنگ موافقه کردند که با یکدیگر ملاقات کنند. عربستان سعودی تهاجمات و عملیات را در اطراف الهدیده متوقف ساخته است و هنوز جنگ جریان دارد. در طول 3 سال جنگ یمن تا کنون 10,000 نفر کشته شده اند و 3 میلیون تن از مناطقشان بیجا شده اند. متس میگوید که عربستان و امارات متحده عربی برای اعزام یک محموله مواد غذایی که برای 10 میلیون یمنی برای 30 روز کافی خواهد بود آماده اند. ایگور کوروبوف رئیس اداره استخبارات مرکزی روسیه درگذشت. اداره استخبارات مرکزی روسیه به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال 2016 متهم است. ایالات متحده همچنان اداره استخبارات مرکزی روسیه را به طراحی حمله کیمیاوی بر یک جاسوس سابق روسی در بریتانیا متهم کرده است. و خبر اخیر، امروز در ایالات متحده آمریکا روز شکرگزاری است و رخصتی عمومی می باشد. طبق سنت دیرینه، خانواده ها در این روز با پختن گوشت فیل مرغ با هم یکجا شده و از نعمات موجود شکرگزاری می کنند. رئیس جمهور ترامپ دیروز یک فیلم را به مناسبت این روز در قصر سفید عفو کرد. در این روز شهرهای بزرگ ایالات متحده به خصوص نیویورک شاهد برگزاری مراسم خاص و رسم گذشته خواهد بود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
خب شنونده های عزیز، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. این هم گزارش های این بخش. رضایت جامعه جهانی درباره تعهدات نشست بروکسل در ژنو برای حکومت افغانستان بسیار مهم است. وزارت مالی افغانستان میگوید که حکومت آن کشور در برابر تعهداتش پاسخگو است و بسیاری از این تعهدات را عملی کرده است. اما تعدادی از اعضای نهادهای مدنی که قرار است در این نشست شرکت کنند میگویند که تعهدات نشست بروکسل از سوی حکومت حتی 50% عملی نشده است. خبرنگار ما جلال میرزاد گزارش میدهد.
تعهدات نشست بروکسل روی میز نشست ژنو. جامعه جهانی در این نشست تعهدات حکومت افغانستان و همچنان تعهدات جامعه جهانی را بررسی می کند. اما حکومت افغانستان می گوید که آوردن اصلاحات در بخش های مالی، نهادهای عدلی و حکومتداری خوب از تعهدات نشست بروکسل بودند که از سوی حکومت عملی شدند.
در این کنفرانس یکی از وظایف عمده ما همی است که با دوستان بین‌المللی خود را ما به بسیار وضاحت اطمینان می‌دهیم که حکومت افغانستان به مثابه یک حکومت همکار، یک حکومت متحد در مبارزه با فساد و یک حکومت متحد به شفافدهی و حسابدهی است و از همکاری با حکومت افغانستان اینا در اصل با خود همکاری می‌کنند، در مبارزه با تروریسم همکاری می‌کنند.
در نشست بروکسل هم حکومت افغانستان و هم جامعه جهانی برای بهبود اوضاع امنیتی، اقتصادی و حکومتداری خوب در افغانستان در بیش از 200 شاخص تعهد کرده بودند. اما این تعهدات تا چه اندازه عملی شدند؟
جامعه مدنی زیاد رضایت ندارد از تعهداتی که حکومت داد در کنفرانس بروکسل. این اکثر تعهدات عملی نشده، به شکل حداقل 50% هم عملی نشده. شما بس انتخابات متوجه هستین که یک انتخابات جالب برگزار نشد. مسئله مبارزه علیه فساد، شما میبینید که حکومت ناکام است در این مسئله.
اما اینجا از میان نهادهای مدنی که قرار است 10 تنشان در نشست ژنو شرکت کنند میگویند که واقعیت ها را در پیوند به چگونگی عملی شدن تعهدات حکومت افغانستان مطرح خواهند کرد.
تمام مشکلات اگر ما یک به یک اونجا مطرح کنیم شاید وقتی کافی برز نداشته باشند. اما در این مشورایی که ما انجام دادیم در 34 ولایت زیاد سر موضوعاتی که تاکید کردند که باید اینجا مطرح شود در ژنو، یکی موضوع صلح و امنیت بود.
عموم که باز ما تمرکز پدی د قانون په تطبیق باندې بی فعلا موږ د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالی قانون لرو، یا قانون منع خشونت علی زنا، یا د شوزو ازار و اذیت قانون لرو، ولی دا قانون تر اوسه پورې هیڅ زه به ووایم چې هیڅ نه دی، تقریبا هیڅ نه دی تطبیق شوی.
نشست ژنو قرار است که با حضور 80 کشور و 30 سازمان جهانی در 27 و 28 ماه نوامبر در سوئیس برگزار شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و باز هم از افغانستان. در نشست ارزیابی و نشست مسکو برای صلح افغانستان که امروز پنجشنبه از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک در کابل داده شده بود، جوانب مختلف قضیه و تعبیرهای متفاوتی که در مورد این نشست بیرون داده شده است مورد بررسی قرار گرفت. عبدالحی ورشان در زمینه گزارش می‌دهد.
آقای نیکولا پلاتنیکوف رئیس مرکز معلومات روسیه به عنوان اولین سخنران که از طریق سکایپ به حاضرین مخاطب بود گفت با توجه به حضور بازیگران عمده منطقه‌ای، حضور تیم مذاکرات طالبان به گونه علنی و تیم مذاکراتی متنوع و مشتمل بر اقوام مختلف در ترکیب شورای صلح افغانستان، می توان گفت که این همه نکات مثبت نشانه هایی هستند از موفقیت این نشست که یک پیام واضح و روشن را که افغان ها در مورد صلح هیچ اختلاف ندارد با خود نهفته داشت.
مشاهده ما در کنفرانس مسکو این است که بین افغانها کدام مخالفت خاص در مورد صلح وجود ندارد، و خصوص در بین اقوام افغانستان.
اما مولوی عطاالله سلیم، معاون شورای عالی صلح افغانستان و یک تن از اشتراک کنندگان نشست مسکو، هرچند اعتراف داشت که برخی نکات مثبت در نشست مسکو وجود داشت که از جمله فراهم شدن زمینه‌های گفتگو و صحبت‌های خودمانی با طالبان و حضور نماینده سفارت ایالات متحده در این نشست، مگر برخورد دوگانه روسها و بهره برداری سیاسی از این نشست به سود طالبان مسائلی بودند که شورای عالی صلح در آینده ها به همچو مجالس اشتراک نخواهد کرد. مولوی سلیم گفت:
از آدرس شخصی خودم میگم که اگر همچو جلسه دوباره دایر شود، من فکر میکنم اشتراک کردن شورای عالی صلح با دو مناسب نیست، به خاطر اینکه استیج زیاد داده شد برای طالبان و فرصت زیاد برای زواد داده شد برای کمپینشان.
معاون شورای عالی صلح در یک بخش دیگر از سخنانش این نشست را یک اعلام جنگ خواند که مورد خشم و واکنش معاون سفارت روسیه مقیم کابل واقع شد. آقای البرت خوزیف، معاون سفارت فدراسیون روسیه در کابل، که با زبان رسای فارسی صحبت میکرد، این گونه پاسخ داد:
ما نمیتونیم قبول کنیم گپایی که فرمت مسکو ای اعلان جنگ بود. شما گفتید، شما لطف کنید توضیح بدهید چی معنا بوده.
معاون سفارت روسیه در کابل به این پاسخ هم قناعت نکرد، در یک جمله واکنشی دیگر چنین گفت:
ما احساس کردیم که دولت افغانستان 100% مستقل نبوده در این موقف خود.
معاون سفیر روسیه افزود: کشورش با طالبان هیچ گونه حمایت مالی و تسلیحاتی نمی کند و تماس هایی که وجود دارد فقط به خاطر تسریع روند صلح بین الافغانی است و بس. خلیل رومان، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، سخنران کلیدی دیگر این نشست بود که در مورد علاقمندی کشورهای منطقه و ائتلاف تازه روسیه، ایران، پاکستان، چین و دیگر کشورها برای صلح افغانستان را بیشتر برخواسته از وضعیت سیاسی افغانستان از مناسبات ابرقدرت‌ها در سطح جهانی خواند و گفت که وقتی که روسیه با ایالات متحده آمریکا در قبال مسائل منطقه مشکل نداشته باشد، خود را کنار میکشد و فقط به مناسبات دولت با دولت اکتفا میکند و هیچ نوع تحرک صلح‌خواهی برای افغانستان وجود ندارد. اما زمانی که در خلیج فارس و شرق میانه مشکلات با آمریکا به وجود بیاید، روسیه فعالتر میشود و در مورد صلح افغانستان و حرکت‌های صلح ما را دارای دو مرکز صلح میسازد. با باور آقای رومان، اگر دولت افغانستان قادر نشود که با واقع بینی و تحلیل درست علمی این گرایشات را که در اطراف افغانستان ایجاد می شود مطالعه نکند و با این کشورها هماهنگی نداشته باشد و این حرکت ها را مسیر ندهد، ما به راه بی برگشت می رسیم و تاوان و خساره جبران ناپذیر را در عرصه صلح متقبل خواهیم شد که در فرجام به کشورهای منطقه هم دردسر باشد. نشست مورخ 9 نوامبر در مسکو که در ارتباط به صلح افغانستان برگزار شده بود، با شمول نمایندگان طالبان و شورای عالی صلح در افغانستان، نمایندگان بیشتر از 12 کشور منطقه هم حضور یافته بودند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296. یک گروه 54 نفری طالبان مسلح امروز در ولایت ننگرهار به اداره امنیت ملی تسلیم شد. این گروه از مدت 6 سال به این طرف در نقاط مختلف ولایت ننگرهار در برابر حکومت افغانستان می جنگید. از خبرنگار ما ضیاء الرحمن حسرت می شنوید.
ده ها جنگجوی طالبان مسلح روز پنجشنبه دست از مخالفت برداشت و به امنیت ملی ننگرهار پیوستند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار که در مراسم تسلیمی جنگجویان طالبان صحبت میکرد، گفت این طالبان مسلح از مدت 6 سال به این طرف تحت رهبری 4 قماندانشان در ولسوالی های خوگیانی، شیرزاد، بتیکوت، اچین، غنیخیل، مومندره و نازیان در برابر حکومت می جنگیدند. با گفته خوگیانه، این جنگجویان طالبان بر اثر تلاش های اداره امنیت ملی از جنگ دست برداشته و 5 میل اسلحه سنگین و 49 میل اسلحه سبک را نیز به امنیت ملی تسلیم کردند.
450 جنگی طالبان چې په خوای 54 طالب جنگی که در گذشته ها در برابر نظام در مناطق مختلف می جنگیدند، اینها حقایق را درک کردند. فهمیدند که جنگ کنونی مشروع نیست، زیرا سلاح را بر زمین گذاشته و با دولت خود یک جا شدند.
خوگیانه علاوه کرد که برای مصروفیت این افراد فرصتهای کاری فراهم خواهد شد تا مانع برگشت دوباره یانان به صفوف مخالفان مصالحه دولت شود. نبی الله یکی از این جنگجویان گفت که استخبارات بیرونی در تمویل و تجهیزشان نقشی اساسی داشتند.
ما فریب خورده بودیم، سهو شده بودیم، رفته بودیم با این مردم یک جا شده بودیم. تمام این کارهای استخبارات پاکستان بود که ما خیلی تخریب کردیم، ظلم کردیم و ناروا کردیم.
عبیدالله شینواری معاون شورای ولایتی ننگرهار در این مراسم از عملیات‌های ضد داعش و طالبان مسلح در مناطق شینوار و خصوص ولسوالی سرحدی نازیان ابراز خرسندی کرد و آن را موافق خواند.
پدې روسته کې چې پاکسر ولسوالو کې پاکسر سیمو کې عملیات روان دي،
در این اواخر در اکثر ولسوالی هایی که عملیات ادامه دارد خیلی موافقانه است. مناطقی که در کنترل داعش و طالبان بود اکنون در کنترل دولت است و مردم ما زندگی عادی خود را ادامه می دهند.
طالبان مسلح تا اکنون در مورد پیوستن جنگجویان این گروه به رسانه ها چیزی نگفتند. بر اساس معلومات اداره مطبوعاتی والی ننگرهار، تا 5 ماه گذشته سال جاری شمسی در حدود 300 طالب و داعش به در این ولایت با دولت پیوستند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بانک انکشاف آسیایی برای توسعه شبکه واحد ملی برق افغانستان و توسعه باغداری در آن کشور $315 میلیون تعهد کرده است. مقامات میگویند با ایجاد این شبکه ولایات دایکندی، اروزگان، غور، نورستان و نیمروز به برق مطمئن وصل خواهند شد. خبرنگار ما خیرالله رسولی چنین گزارش میدهد.
بانک انکشاف آسیایی در بخش انرژی وزارت افغانستان کمک $315 میلیون را تعهد کرد. بر بنیاد معلومات حکومت افغانستان $240 میلیون این کمک به توسعه شبکه واحد ملی برق افغانستان و $75 میلیون متبقی در بخش توسعه باغداری در این کشور هزینه خواهد شد. تفاهم‌نامه های این کمک ها روز پنجشنبه میان مقام های افغان و بانک انکشاف آسیایی در حضور رئیس جمهور افغانستان امضا شد. ساموئل تومی و رئیس بانک انکشاف آسیایی پس از امضای این تفاهم‌نامه‌ها در نشست مشترک خبری با وزیر زراعت و رئیس شرکت برشنا گفت که اصلاحات به خوبی در پالیسی‌های حکومت افغانستان به میان آمده که سبب ایجاد شفافیت و افزایش درآمد حکومت می‌گردد. آقای تومی و با اشاره به کمک این بانک به سکتور انرژی افغانستان تاکید کرد: مهم است که شرکت برشنا توانمند شود، چون اگر ما مکررن سرمایه گذاری کنیم و برشنا کار کرده بهتری نداشته باشد، کمک ها به هدر می رود. من خوشحالم که پیشرفت های خوب را در برشنا شاهدم. چیزی که من می خواهم رویان تأکید کنم این است که آینده سکتور انرژی باید به بخش خصوصی واگذار گردد. من به حکومت افغانستان و شرکت برشنا پیشنهاد می کنم که برای جذب سکتور خصوصی در افغانستان تلاش شود. از سوی هم انجینیر امان الله غالب رئیس شرکت برشنا گفت که کار شبکه واحد انرژی در سراسر افغانستان جریان دارد و با تعهد تازه مالی بانک انکشاف آسیایی ولایت هایی که به شبکه ملی انرژی وصل نبودند وصل خواهند شد. به گفته آقای غالب با تطبیق این تفاهم نامه کارهای مطالعه، دیزاین و مراحل تدارکاتی پروژه ها نیز آغاز خواهد شد و ولایت های دایکندی، اروزگان، غور، نورستان و نیمروز شامل شبکه ملی برق خواهند شد.
برنامه عمده حکومت وحدت ملی به قول رئیس جمهور بود که برق پایدار، ارزان و انکشاف متوازن و تمام ولایت تمام شهر افغانستان باید فراهم کنیم. از اون پس با توافق با بانک انکشاف آسیایی امروز تعهد بودجه‌ای همین 5 ولایت که از شبکه ملی محروم بودند تعهد بودجه‌ایش به امضا رسید.
از سوی هم رئیس بانک انکشاف آسیایی هدف از تعهدات مالی این نهاد را به بخش زراعت، توسعه و رشد باغداری در افغانستان عنوان کرد. آقای تومیوا گفت که زراعت بخش مهم منبع درآمد افغان‌ها محسوب می‌شود و بین 80-85% شهروندان افغان به این سکتور وابستند. نصیر احمد دورانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان تعهد 75 میلیون دلاری بانک انکشاف آسیایی را به بخش زراعت مهم دانست و گفت که این کمک سبب توسعه باغداری و افزایش محصولات در این کشور خواهد شد. آقای دورانی افزود: این کمک سبب کارهای زیاد خواهد شد و به همین صورت یک گام مهم در بخش جلوگیری از فقر خواهد بود. با این برنامه ما می توانیم که تمام تولیدات خود را معیاری و مکانیزه کنیم و دهقانان خود را با وسایل عصری آشنا بسازیم. وزیر زراعت افغانستان نبود مارکت را برای محصولات زراعتی این کشور در شرایط فعلی یکی از مشکلات بزرگ دهقانان خواند و گفت که در پی این تفاهمنامه برای محصولات باغداری افغانستان بازاریابی نیز خواهد شد. بانک انکشاف آسیایی یکی از کمک کنندگان عمده افغانستان در 1.5 دهه گذشته بوده است. بر اساس آمار رسمی تا پایان سال 2017 میلادی بانک انکشاف آسیایی بیش از 1.7 میلیارد دلار را در بخش انرژی و اضافه از 663 میلیون دلار را به سکتور زراعت افغانستان کمک کرده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
موضع‌گیری رئیس جمهور ترامپ در مورد قضیه قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار و منتقد ریاض، انتقادات قانونگذاران آمریکایی را برانگیخته است. طوری که در اخبار شنیدید، رئیس جمهور ترامپ با وجود آنکه آگاهی ولیعهد عربستان سعودی را در قضیه خاشقچی رد نکرد، اما گفت متحدانه در کنار ریاض باقی می‌ماند. قانونگذاران آمریکایی میگویند واشنگتن نباید به خاطر منافع اقتصادی ارزش‌های اساسی خود را زیر پا کند. برگردان گزارش را از همکار ما سید عزیز الرحمن میشنوید.
با وجود آنکه قضیه کشته شدن جمال خاشقجی، این روزنامه‌نگار و باشنده ایالات متحده واکنش شدید جهان را علیه عربستان سعودی برانگیخت، اما این قضیه نتوانست که رئیس جمهور ترامپ را مجبور سازد تا پالیسی واشنگتن را در برابر ریاض تغییر دهد. دونالد ترامپ اخیراً در پاسخ به سوالات مرتبط به گزارش‌هایی که گویا به باور اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA خاشقجی به دستور ولیعهد عربستان سعودی کشته شده، چنین گفته است:
حقیقت این است که ممکن او دستور کشتن را داده باشد یا نداده باشد. ایران را ببینید که چه کرده است. آنان بازیگران بد بودند. به سوریه نگاه کنید که با موجودیت اسد چه می‌گذرد. صدها هزار نفر کشته شده است. ما با عربستان سعودی هستیم. ما در کنار عربستان سعودی خواهیم بود.
اما این موضع‌گیری رئیس جمهور ترامپ انتقادات شدید قانونگذاران هر دو حزب کنگرس ایالات متحده را برانگیخته است.
این یک وضعیت حساس است، به خصوص با داشتن یک متحد طولانی مدتی که ما برای سالها و دهها داشته ایم. اما در این حال ما یک ولیعهد داریم که به باور من دستور کشتن یک خبرنگار را داده است. لحنی را که در برابر آن به کار برده شد طوری بود که گویا آنان یک اعلامیه مطبوعاتی را برای عربستان سعودی می نوشتند، نه برای ایالات متحده.
لینزی گراهام، سناتور دیگر جمهوری خواه، نیز در توییترش نگاشته است که کاملا درک میکنم که ما باید به نقش آفرینان بد و حالات ناقص به سطح جهانی رسیدگی کنیم، اما زمانی که اساسات معنوی خود را از دست بدهیم، ما قویترین سرمایه خود را از دست میدهیم. مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، که همواره ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرده است، اما به روز چهارشنبه در پاسخ به یک سوال گفت که عربستان سعودی روی موضوعات مهم حقوق بشر پیشرفت داشته است. قبل از این به روز سه‌شنبه نیز در پاسخ به این سوال که آیا پالیسی امریکا نخست به این معناست که حقوق بشر در آخر قرار خواهد داشت، چنین گفت:
سوال قبلی شما با صحبت در مورد این که ما چه کرده این به گونه خوب پاسخ داده شد. تلاش گسترده به خاطر دریافت حقیقت در مورد مرگ یعنی قتل جمال خاشقچی صورت گرفته است.
با وجود این هم تعداد از تحلیلگران میگویند که رئیس جمهور ترامپ در مورد اولویت قرار دادن موضوعات حقوق بشر انتخابی برخورد میکند.
ما میخواهیم که سعودی ها ایران را سرکوب کنند. ما میخواهیم که سعودی ها روند صلح اسرائیل و فلسطین را تسهیل بخشند. اما در این حال ما این حقیقت را نیز نادیده میگیریم که ولیعهد آن کشور دستور سرکوب شدید خبرنگاران و قتل خاشقچی را نیز داده است.
نقطه این تحلیلگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یکی از مثالهای دیگر رهبران جهان است که با وجود دست داشتن حکومتش در ترور خبرنگاران، مخالفین سیاسی و جواسیس سابق با مراوده خود با ایالات متحده و کشورهای دیگر ادامه می دهد.
شنونده های عزیز، شنیدن برنامه جوانان را به ساعت 8:30 امشب به وقت افغانستان فراموش نفرمایید. برنامه های ما تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد.